شیمیایی و صنایع مکانیکی کشورمون بسیار از کشورهای منطقه و کشورهای همسایمون توانمندتر هستش. واقعا نخبه هایی که در کشورمون هستش نسبت به نخبه های کشورهای همسایه توانمندتر هستن. درسته ما وقتی مقایسه میکنیم ایران عزیزمون رو با یک سری کشورهای همسایه، یه سری کاستی هایی میبینیم که اون مقطعا مربوط به جوانها و نخبه هاشون نیستش، یک سری مسائل دیگه هستش که حالا بعدا مطرح خواهد شد. ولی در حوزه صنایع شیمیایی، و اینم من در حوزه این محصول هم باید عرض کنم که این محصول بین کشورهای همسایمون هم به جرئت میتونم بگم با توجه به جستجوهایی که ما کردیم فعلا در منطقه تنها تولید کننده این محصول هستیم و هیچ کدوم از کشورهای همسایه مشابه این محصول رو ندارن.
خب آقای اروجپور، با توجه به این گزینه منحصر به فردی که شما فرمودین، یعنی کشور ما فعلا در منطقه تولید کننده این محصول هستش، بفرمایید که چقدر از این توانمندی و فرصت استفاده کردیم برای اینکه نخبگان ما، اون دسته از نخبگانی که به هر حال شرایط رو مناسب نمی‌بینن برای موندن، شما اینها رو به کار بگیرید در کشور متناسب با دانشی که دارن.
ببینید، ما میتونیم این نخبه هایی که چه در کشور خودمون باشن یا نخبه های ایران عزیزمون در اقصان نقاط دنیا، میتونیم از توانمندی های علمی این دوستان، این بزرگواران در قالب پروژه هایی که عرض کردم، یک سری پروژه ها پروژه های بنیادی هستش و فعلا قابلیت صنعتی شدن رو نداره، ولی پروژه هایی که قابلیت صنعتی شدن داشته باشه، این قابلیت رو داشته باشن، میتونیم پروژه های اونها رو در قالب طرحهای پژوهشی و طرحهای صنعتی بپذیریم. ما با آغوش باز پذیرای این پروژه ها و طرحها در هر حوزه‌ای که البته مربوط به حوزه صنایع شیمیایی باشه بتونیم بهره ببریم از وجود این دوستان و محصولاتشون رو انشالله بومی سازی کنیم و محصولاتی هم که انشالله قابلیت صادرات داشته باشه و برای کشور عزیزمون ارزاوری داشته باشه.
تو زمینی تکنولوژی نانو هم این فرمایشه شما مصداق داره؟
100%. ببین، تکنولوژی نانو که البته نمیشه گفت دیگه تکنولوژی بروز، ولی جزء تکنولوژی ها و دانش هاییه که در صدر اون لیست تکنولوژی های برتر هستش. میتونیم از این دوستانی هم که در زمینه نانو تکنولوژی هم فعالیت میکنن بهره مند بشیم.
ایران به علاوه تولید رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
همونطوری که مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی این موضوع رو بارها و بارها تأکید کردن، نیاز هست که همه بیایم توی صحنه، همه بیایم کمک بکنیم، از کوچیک تا بزرگ، فارغ از اینکه چه مسئولیتی داریم، دل بسوزونیم. ببینید، این کشور کشور ما نیست، کشور فرزندان ماست. اگر شما فرزندی دارید، باید کمک بکنید که در آینده راحت تر بتونه زندگی بکنه، سر بلندتر باشه، بتونه به کشورش افتخار بکنه، به کار کردن در کشورش افتخار بکنه، و اینکه بدون این کشور رو به رشد امید داشته باشه. محصل همه این عرضی که گفتم این هست که یک نفر باید امید داشته باشه که در این کشور رشد بکنه. ما باید کمک بکنیم به فرزندانمون. ما میراث‌دار گذشتگان نیستیم، ما امانت‌دار آیندگانیم. این کشور مال ما نیست، مال آیندگانه. اگر ما الان تلاش نکنیم، اگر ما خودمون رو رشد ندیم، این کشور رشد نمی‌کنه. آقایون مسئولین، شما باید تولید رو حمایت بکنید، تولید داخل حمایت بشه، محصولات داخلی حمایت بشه که پیش از این که محصولات خارجی وارد بشه جایگاه خودش رو توی کشور داشته باشه.
در در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید با موضوع تولید محصولات مراقبت خودرویی و گفتگو با آقای مهندس وحید اوروجپور در خدمت شما بزرگواران هستیم. آقای مهندس، میخوایم کلام آخر و جمع‌بندی رو از زبان جناب عالی بشنویم، ضمن اینکه میخوام یک چشم‌اندازی نسبت به صادرات این محصولات برامون بفرمایید و البته مهمتر از همه چه حمایت‌هایی از سمت و سوی مسئولین برای تولید کنندگان و جناب عالی و دیگر همکارانتون باید لحاظ بشه برای تعمیم بهتر محصولاتتون.
در مورد بحث صادرات این محصول و محصولات مشابهی که قبلا شرکت فعالیت‌هاشون رو انجام داده و پایان رسونده، این محصول قابلیت صادرات بسیار بالایی برخورداره. توی این چند وقت اخیر که محصول داره عرضه میشه در بازار داخلی، بازرگانان و شرکت‌های تجاری بسیار خوبی اعلام آمادگی کردن که صادرات محصول رو انجام بدن. ولی بحثی که مطرح میشه وقتی وارد مذاکره باشون میشیم، بحث ارز مطرح میشه، ما چگونه ارز رو باید برگردونیم به دولت محترم تحویل بدیم و این داستان ها، و شرکت های دانش بنیان یا معمولا در این حوزه ها از تخصص کافی بهره مند نیستن. شرکت های دانش بنیان واقعا بایستی حمایت بشن، واقعا بایستی از بدنه دولت تیم‌هایی تشکیل بشه که بتونه صادرات محصولاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌کند حداقل چند بخش اولیه رو، اون صادرات رو اون شرکت دولتی انجام بده. تا زمانی که این اتفاق رخ نده و این تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نه فقط شرکت، فردی که بالاخره ایده پرداز هستش و یه ایده رو میتونه صنعتیش کنه، تا زمانی که دولت عزیزمون وارد این میدون نشه و تیم‌هایی رو جهت صادرات محصولات این دوستان اختصاص نده، ما شاهد رشد چشمگیر صادرات این تیپ محصولات نخواهیم بود و به صورت قارچگونه این تیپ محصولات پدید میاد و بعد از یک مدت کوتاهی از بین میره. پس دولت محترم بایستی تیم‌ها رو تشکیل بده و این حمایت ها رو انجام بده. دولت بایستی نقش مراقبت کننده رو داشته باشه، نقش حامی رو داشته باشه و بتونه هدایت کنه این شرکت ها رو تا اینکه رشد بیشتری رو از این شرکت ها ببینیم.
امیدوارم با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، هم از نظر عمومی و هم از نظر مسائل کلان به خصوص از سمت و سوی دولت محترم، بتونیم شاهد گسترش تولید محصولاتی اینچنین در کشور باشیم. آقای مهندس، از اینکه در برنامه ایران به علاوه تولید شرکت کردین بی نهایت سپاس و قدردانی. امیدوارم که پایدار و استوار باشید. از شما خداحافظی می‌کنم.
من هم از طرف شرکت، از شبکه رادیویی اقتصاد که بسیار شبکه مفیدی هستش، بسیار دیدگاه‌های ملت عزیزمون رو در مورد بحث‌های اقتصادی باز می‌کنه، بسیار کمال تشکر و قدردانی رو دارم.
زنده باشین، درود بر شما. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید رسیدیم. در این برنامه با حضور جناب آقای مهندس وحید اوروجپور پرداختیم به تولید محصولات مراقبت خودرویی و فردی. از اینکه ما رو تا این لحظه شنیدید بی نهایت سپاس و قدردانی. از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک می‌تپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. فرصت ما در نوبت دوم برنامه‌های شبکه اقتصاد رو به پایان هست. پایان بخش برنامه‌های امروز و امشب، تا لحظات دیگر کارآفرینی در ورزش خواهد بود. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، به اتفاق جمعی همکاران در اتاق فرمان از حضور شما مرخص میشیم. شب و پایان هفته خوبی رو هم براتون آرزو میکنیم. من فاطمه شعبانی گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم تهیه کننده پویان امینان، هماهنگی پخش مرتضی نظری، صدا بردار محمد جرقویی و در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی در خدمت شما بودیم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. شب بخیر و خداحافظ.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. درود بر یکایک شما شنوندگان خوب برنامه کارآفرینی در ورزش. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته این موضوع رو به خوبی تشریح کردیم که کسب و کارهای مختلفی میتونه در عرصه ورزش به وقوع بپیونده. میتونه زمینه این کسب و کارها بر اساس ساختارهای صنعتی و یا خدماتی و یا تولیدی باشه. در این بین تکنولوژی تأثیرات بسیار عمده‌ای در رشد و گسترش کسب و کارهای ورزشی داشته و باعث شده که کسب و کارهای ورزشی رنگ و سوی جدیدی پیدا بکنن. یکی از مهمترین زمینه‌های کارآفرینی در ورزش که به واسطه رشد و نشر تکنولوژی امروزه در دنیا باب شده، نرم افزارهایی هستن که به ما کمک میکنه ورزش‌های مختلف رو آنالیز کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم و یا حتی اطلاعات ورزشی رو جمع‌آوری کنیم. در برنامه امروزمون قصد داریم در خصوص تأثیر تکنولوژی در کارآفرینی ورزش بیشتر صحبت کنیم و با توجه به مصداق‌های مشخصی که در این زمینه هست به موضوع مهم نرم‌افزارهای آنالیزور هم بپردازیم. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستیم. جناب آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی ممنونم از اینکه باز هم در خدمت شما هستیم در این برنامه. بسیار خوشحال هستم. در این برنامه قصد داریم آقای حبیبی بیشتر در خصوص موضوع نشر و توسعه تکنولوژی در حوزه ورزش صحبت کنیم و ببینیم که چه زمینه‌های کسب و کاری و یا کارآفرینانه در حوزه ورزش ایجاد کردن. اما بد نیست که برای اینکه این موضوع بیشتر روشن بشه به نقش و اهمیت تکنولوژی هم در عصر جدید بپردازیم. به نظر میرسه اگر در گذشته قدرت یدی بیشتر مورد توجه کارآفرینان بود و در یه دوره بعدی قدرت صنعتی بسیار مهم بود، امروز قدرت اطلاعاته که این زمینه رو فراهم کرده که کارآفرینی و کسب و کارهای مختلفی در حوزه‌های مختلف ایجاد بشه. این صحیحه یا خیر؟
100%. موردی که اشاره کردین ناخودآگاه یه موردی رو به ذهن من آورد. آقای رای الدنبرگ یه کتابی داره به نام جای خوب و عالی. ایشون تو این کتاب اینجوری صحبت میکنه که انسان‌ها زمان زیادی رو در محل کار به سر می‌بردن، بعد از اونم خب میومدن خونه، اما به یک جای دیگه نیاز داشتن که بتونن اوقات فراغتشون رو سپری بکنن. با دوستانشون بشینن صحبت کنن، حرف بزنن، با خانواده بیرون برن تفریح کنن. به خاطر همین باشگاه ها، کافه ها، آرایشگاه ها و اینها به وجود اومدن که ایشون اسم اینو گذاشت محل سوم. اما همینجوری که شما فرمودین تکنولوژی اطلاعات حالا اصلا ماهیت محل سوم رو هم عوض کرد. حالا ما دیگه داریم میگیم محل چهارم، که این محل چهارم شده جامعه مجازی که الان روی اینترنت ما داریم میبینیم. یعنی فرصت هایی که افراد دارن حالا دیگه وقت بیشترشون رو دارن روی اینترنت سپری میکنن. از اون طرف هم خیلی از کسب و کارها دارن بر اساس این تغییری که اتفاق افتاده هم فرصت کارآفرینی میبینن، هم میرن اونجا ایده های افراد رو جمع‌آوری میکنن. که این موردی هستش که فکر کنم خیلی جالب بود برای خودم وقتی که میخوندم که این فناوری و نوآوری اصلا دیگه ماهیت مکانها رو هم داره برای ما عوض میکنه.
الان در دنیا آقای حیوی بحث جدیدی که وجود داره فانتزی اسپورت ها هستن. فانتزی اسپورت ها در اصل سایت هایی هستن که به موازات تیم های ورزشی باشگاه ها تأسیس میشن و همون فعالیتی که در باشگاه های ورزشی داره اتفاق میفته، افراد میتونن به صورت داوطلبانه در این سایت ها حاضر بشن، ثبت نام بکنن و به موازات همون مدیران، مربیان این تیم ها رو هدایت کنن و به واسطش درآمد هم حتی کسب بکنن. برد و باخت داره. این یه صنعت جدیده و مهمترین فاکتورش رشد و توسعه تکنولوژی، مخصوصا تکنولوژی اینترنت و وب در دنیا هست. این نکات بسیار زیادی رو توی حوزه ورزش مطمئنن به ذهن شما و سایر کارشناسان متبادر میکنه که رشد کسب و کارهای ورزشی از طریق اینترنت داره گسترش پیدا میکنه. در این خصوص اگر توضیحاتی هست مطمئنن شنوندگان عزیز رو نسبت به موضوع کارآفرینی در ورزش جذب و جلب بیشتری میکنه.
ببین، یکی از مدل‌های کسب و کاری که الان ما داریم میبینیم نه تنها تو ورزش، تو خیلی از حوزه ها ولی تو حوزه ورزش هم الان داره به کار گرفته میشه، جمع سپاری هستش. یعنی اصلا وقتی که ما بحث جمع سپاری داریم مطرح میکنیم، ترکیب دو واژه جمعیت و برون سپاری هستش که برونش خط خورده شده. جمع سپاری معادل واژه انگلیسی کراود سورسینگ. وقتی شما تو این مدل کسب و کار که یکی دو تا از اندیشمندان برتر حوزه نوآوری میگن که اصلی ترین روند کسب و کارهای حال حاضر خواهد بود دقیق میشید، موردی که میبینید که اصلا اساسشون بر اساس تکنولوژی وب 2ه. وب 2 یا همون اینترنت 2 چه تفاوتی داره با اینترنت 1؟ در اون قسمت اولیه وقتی که ما وارد سایت‌های اینترنتی می‌شدیم، یک سری اطلاعات و محتواها رو می‌دیدیم و جنبه ما قابلیت این رو نداشتیم که این محتوا رو تغییر بدیم. اما با استفاده از تکنولوژی وب 2 ما می‌تونیم محتوایی که خودمون تولید می‌کنیم و اونجا بذاریم، محتوای دیگران رو بخونیم، تغییر بدیم یا ترکیب کنیم محتویاتی که الان روی سایت‌های اجتماعی هست.
یعنی فضای اینتراکتیو، فضای کنش‌پذیر ایجاد شده.
100%. آفرین. بهترین واژه‌ای که میشه گفت همین کنش‌پذیر. یعنی دیگه حالا من وقتی که میرم اونجا، اون محل چهارم واقعا محل چهارم شده برای من. خیلی فرصت‌ها میتونم اینجا برای خودم شناسایی بکنم و تو جمع سپاری الان تعریفی هم که ازش میشه دقیقا همینه که انجام وظایف توسط یک گروه بزرگ و ناشناخته از افراد از طریق فراخوان عمومی که معمولا اینترنت هستش. شما دقت بکنین که حالا این که میگم معمولا اینترنت، چون کشوری مثل ما شاید اینترنت هنوز خیلی رسوخ نکرده، ولی تو بحثای SMS و اینا هم شاید بشه از این فرایندها استفاده کرد. حالا این رو فقط عرض کردم پیرو فرمایش شما که اینقدر تکنولوژی داره زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده که حتی دیگه کسب و کارها و تفریح ما که میدونید ورزش یک قسمت عمدهش این جنبه‌های تفریحی اونه، تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته.
و از طرف دیگه یکی از زمینه‌هایی که به ما معرفی شده در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای ورزشی، بازی‌های اجتماعی ورزش محور هست. بازی‌هایی که افراد از طریق یک شبکه، حالا این شبکه میتونه مجموعه از کامپیوترها باشه که از طریق اینترنت به هم دیگه متصل شدن و یا حتی در حضور اجتماعی افراد در جامعه میتونن این افراد در کنار همدیگه بیان، نقشی قبول کنن و یک بازی رو ایجاد بکنن. اینا همه فرصتایی که به نظر میرسه که تکنولوژی به ما داده. من فکر می‌کنم که اینها نکاتی باشه که برای تمام شنوندگان جذابیت داشته باشه و بتونه ذهن اونها رو نسبت به موضوعات جدید در حوزه کارآفرینی ورزشی یه مقداری تحریک کنه.
یه مورد دیگه که می‌خواستم اضافه بکنم، بزرگترین دغدغه یا حداقل یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که هر کسی که می‌خواد کسب و کاری رو راه اندازی بکنه، تأمین مالیه. من پول از کجا بیارم؟ اینترنت انقدر تأثیرپذیر بوده تو این زمینه که حالا ما اومدیم تأمین مالی جمعی داریم. ببینید منابعی که کارآفرینان دارن وقتی که میخوان کسب و کاری راه اندازی بکنن، یا اوراق قرضه هستش یا سهام، یعنی اینکه یا برن از وام استفاده بکنن که در مقابل اون وام یه تعهداتی رو باید مثلا سندی بذاری، بالاخره شما یک دارایی رو باید اونجا در گرو بذاری، یا اینم هستش که شما برید سهام بفروشی. وقتی هم که سهام میفروشی، حالا دیگه قسمتی از اقتدار خودتو به شرکت دارید از دست میدی، چون فردی که سهام میخره در ازای اون ریسکی که پذیرفته اومده سهامدار شما شده، مقداری هم قدرت به دست آورده. اما روش سومی الان اینترنت برای کسب و کارها پدید آورده که تو ورزش بی‌نظیر خواهد بود به نظر من، چون الان تو موسیقی تو کشورهای انگلوساکسون و حالا تا حدودی هم ورزش، 60% کسب و کارها دارن میان به این سمت کسب و کارهای اینترنتی، اونم تأمین مالی جمعیه. جمع‌آوری پول کم از افراد سابقش به خیلی قبلها برمیزه. ما خودمونم تو فرهنگ خودمون بحثی به نام اعانه داریم، اما اینجا به جایی که دیگه شما با بانک طرف بشی، فراخوان عمومی انجام میدی واسه کسب و کار خودت که من میخوام مثلا تو این زمینه یک کسب و کاری بکنم. افراد میان و منابع مالی محدود خیلی کم به شما پولی رو میدن که شما بتونید کسب و کارتون انجام بدید، در ازای اون یه پاداشایی هم میگیرن، یعنی حالا یه سود خیلی کمی میگیرن یا از اون محصولی که شما هنوز تولید نکردین پیش خرید میکنن و اصلا مهم نیستش
که رعایت جنبه‌های حقوقی. البته
دقیقاً این خیلی مهمه. البته حالا مثالی که براتون خواهم زد میبینید که چقدر این کار مثلا تو بعضی جاها حتی تو کشور ما هم جواب میده. موردی که میخواستم عرض بکنم این که اون کسب پولم تازه هدف اصلی این کسب و کار نمیتونه باشه، اون ایجاد شبکه اجتماعی در اون تأمین مالی میچربه. مثال بزنم، شاید این مثال ذهن شنونده های ما رو خیلی فعالتر بکنه درک کنم. یکی از اون سایت های موسیقی به خاطر اینکه بتونه، میدونید ما افراد زیادی داریم که استعداد دارن اما بالاخره نمیتونن بیان تو این زمینه فعالیت کنن، ایشون اومده بود قسمتی از صدا رو از افراد مختلف رو سایتش گذاشته بود. این واقعی هستش یا سایتی هستش که الان میتونید رو اینترنت ببینید. افراد مختلف میرفتن گوش میکردن، هر کی از اون صدا خوشش میومد یه مبلغی رو به اون افراد میداد. پاداشش هم این بود که اگر این کار تولید میشد، اون میتونست یه نسخه رایگان از اون سی دی به دست بیاره. بالای 2 میلیون دلار سود این شرکت بوده. شما ببینید چقدر راحت از طریق شبکه اجتماعی. ایده خیلی مهم بوده.
پس تکنولوژی علاوه بر این که میتونه نگاه کارآفرینانه داشته باشه و کسب و کار ایجاد کنه، میتونه در زمینه تأمین مالی هم خیلی کمک بکنه. خیلی ممنونم از توضیحات شما. این بخش از برنامه‌مون، امیدوارم شما رو خسته نکرده باشه. بخش بعدی برنامه رو بیشتر به موضوعات تاثیرات تکنولوژی در موضوع ورزش و کارآفرینی ورزش اختصاص خواهیم داد. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید، اما این بخش از برنامه رو به روند اصلی و متداول گفتگوها برمیگردیم و من سوالی میپرسم از جناب آقای حبیبی و منتظر پاسخ ایشون میمونم. آقای حبیبی، اگر که بخواید مهمترین زمینه‌های تأثیر تکنولوژی در کارآفرینی ورزشی رو مورد بررسی قرار بدید، چه نکاتی رو برای شنوندگانمون بیشتر مورد اهمیت میدونید؟
ببینید، ما توی تعاریف داریم که ورزش صنعتی بزرگه و کسب و کارهای بزرگ هم تو این صنعت ورود کردن. اگر ما بخوایم از جنبه‌های علوم مختلف صحبت بکنیم، از روانشناسی و آیتی و ایرودینامیکس و مواد و خیلی چیزا میتونیم تو بردش صحبت بکنیم. اما با توجه به این که حالا تو بر اساس اون مقالاتی که ما میبینیم به نظر میرسه بچه‌های کشور ما مثلا تو نانوتکنولوژی خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن، من اجازه میخوام دو سه تا مثال اینجا خدمتتون عرض بکنم که نوآوری‌هایی که داره انجام میشه، بعد از اون وارد آنالیز میشیم و در اون قسمت به بحث میپردازیم.
خواهش میکنم بفهم.
ببینید الان نانوتکنولوژی اومده در خدمت ورزش محصولاتی رو داره تولید میکنه که خیلی تأثیر بزرگی بر ورزش داشته. مثال عرض بکنم، الان ما داریم راکت های ورزشی دنیا تولید میکنیم که قدرتشون دو برابر قدرت راکت های قبلی وقتی که به توپ ضربه میزنن، استحکامشون 22% بیشتر شده. الان ما کفش‌های جدید ورزشی رو داریم تولید می‌کنیم که ضمن این که هدر رفت انرژی رو کم می‌کنن، راحتی، امنیت، انعطاف پذیری بیشتری دارن. انقدر که می‌بینیم مثلا یکی از قهرمان دو میدانی به نام آقای جرمی واینر، ایشون وقتی که مدال نقره رو می‌بره اصلا کفش مخصوص خودش رو یکی از این شرکت‌های تولیدی کفش زده. مایکل فلپس وقتی که اومد تو المپیک مثلا دوره قبلش که 8 تا مدال برد، بررسی کرده بودن لباسی که برای ایشون ساخته شده بود، لباس معمولی میگن 50% وزن خودش آب جذب میکنه. ایشونو بررسی کرده بودن لباسهایی که الان تو شنا داره استفاده میشه 2% وزن خودشون آب جذب میکنه. ضمن اینکه حالا لباسها تعریق بهتری دارن تو ورزش، یعنی حالا تو همه ورزش ها که این تعریق بازیکن ها میدونید که چقدر تو کیفیت و کار اونها تاثیر داره. توی مثلا موتور سواری و ماشین سواری که شاید ورزشایی که جوانا تقریبا همه دوست دارن دیگه، الان تو کشور ما هم می‌بینیم، الان رو سوخت اینها کلی کار کردن که تونستن اصلا یک تغییراتی به وجود بیارن که اصلا ماهیت این سوخت رو عوض کردن تو راستای اون مسائل زیستی و اینها. یه مثال خیلی خوب بزنم، ورزش ژیمناستیک. ما الان ورزش ژیمناستیک اون تماسی که دست داره با اون تجهیزات و وسایلی که هست، تونستن از نقره با استفاده از نقره که میدونید تو پزشکی قدیم بوده نانو ذراتی درست کنن که خاصیت باکتریزایی ضد باکتری داشته باشه. ببینید پس همه ورزش ها، حالا ما میخوایم راجع به آنالیز صحبت کنیم، آنالیز هم همه والیبال ما میبینیم، فوتبال داریم میبینیم، بسکتبال داریم، همه این ورزش ها الان درگیر علم و تکنولوژی هستن، همشون هم دارن سعی میکنن به بهترین وجه ممکن از اون استفاده بکنن. به خاطر همین هم هستش که مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی که الان داره در راستای علم ورزش و کارآفرینی تو جنبه‌های تکنولوژی و فناوری استفاده میان تأسیس میشن، دنبال فرصت‌های بیشتری هستن که این کسب و کارهاشون رو توسعه بدن. نوآوری در ورزش رو دارن حرفه‌ای میکنن. الان ما می‌بینیم کنار تیم‌های فوتبال افرادی هستن که اصلا فوتبال نمی‌دونن، کنار تیم‌های ژیمناستیک اصلا اینا کار تخصصیشون چیز دیگه هستش، اما اومدن به مدد این صنعت دارن کمکشون میکنن. اما حالا این نیازهای تکنولوژیک رو اینا کیا دارن تشخیص میدن؟ اگه ما بریم بررسی بکنیم میبینیم دانشگاه‌ها، خود ورزشکارا، اسمیا، باشگاه‌ها، اماکن ورزشی که حتی تو سطح شهر وجود دارن و برندها و شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنن بیان و تکنولوژی‌های جدید رو هم بشناسن، هم ایده پردازی کنن تا بتونن چیزهای جدیدی رو وارد صنعت بکنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من اینطور تصور می‌کردم در ابتدای برنامه، شاید مهمترین تأثیرات تکنولوژی در ورزش و کسب و کارهای ورزشی این روزها ایجاد نرم افزارهای تجزیه و تحلیل ورزشی و حرکت‌های ورزشی ورزشکاران باشه، اما با توضیحات آقای حبیبی متوجه شدم در بسیاری از زمینه‌ها امکان نشر تکنولوژی برای ورزش و ایجاد کسب و کارهای جدید وجود داره. امیدواریم در برنامه‌های آتی این موضوع رو بیش از این با جناب آقای حبیبی پی بگیریم و در میون بذاریم و از اطلاعات ایشون بهره ببریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کار